سلام و روز همتون بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. روز دوم مناظره رادیو آزادی امروز با شرکت شمار از نامزدان ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. از عکس العمل‌ها پس از شرکت 4 تن از نامزدان در مناظره دیروز رادیو آزادی هم خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت مصاحبه با داوود سلطانزوی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
پنج نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در مناظره رادیو آزادی شرکت خواهند کرد. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی بتیکوت این ولایت 11 مخالف مسلح کشته شدند و قرار است ولیعهد عربستان سعودی امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. تفصیل خبرها. پنج نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک مناظره اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود در این مناظره اشرف غنی احمدزی، زلمه رسول، سردار محمد نادر نعیم، هدایت امین ارسلا و عبدالقیوم کرزی برنامه‌های خود را معرفی کنند. این مناظره توسط رادیو آزادی به همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه‌اندازی می شود. مناظره ساعت 4 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز و ساعت 6 به پایان می رسد. در مناظره دیروز رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی داوود سلطانزوی، محمد شفیق گلاغا شیرزی، عبدالرحیم وردک و قطب‌الدین هلال چهار نامزد ریاست جمهوری شرکت کردند. عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیاف دو نامزد دیگر گفتند که در این مناظره شرکت کردن نمی توانند. وزیر خارجه هند میگوید که کشورش به افغانستان هلیکوپتر کمک میکند. سلمان خورشید دیروز هنگام دیدار از ولایت قندهار گفت که هند به زودی نظامیان افغان را تجهیز میکند، اما وی در این مورد جزئیات نداد که هندوستان چند هلیکوپتر را به افغانستان کمک خواهد کرد. مشخص نیست که این هلیکوپترها چی وقت در اختیار افغانستان قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها پیش از این برخی از مقام های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی از مقام های هندی خواسته بودند تا افغانستان را در بخش نظامی کمک کنند. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی بتیکوت این ولایت 11 مخالف مسلح کشته شدند. احمد جاوید سلیم، مسئول مطبوعاتی لوای اول نیروهای کماندو در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این عملیات روز گذشته آغاز و امروز نیز ادامه خواهد داشت. آقای سلیم افزود که در عملیات دیروز در ولسوالی بتیکوت 11 مخالف مسلح کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. قبل از این یک مسئول دیگر امنیتی در این ولایت از کشته شدن 13 مخالف مسلح خبر داده بود. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 7 طالب مسلح را تایید کرده و گفته است به نیروهای امنیتی افغان هم تلفات وارد گردیده است. امتحان کنکور که قرار بود امروز در ولایت هرات اخذ شود لغو گردیده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، دلیل این اقدام آنچه افشا شدن سوالات پیش از اخذ امتحان بوده خوانده شده است. قرار بود 7000 تن که بیشتر آنان را دختران تشکیل میداد امروز در ولایت هرات امتحان کنکور را سپری کنند. مسئولین در مورد دلیل لغو یا مشخص نمودن تاریخ دیگر برای اخذ امتحان کنکور در این ولایت صحبت نکردند. این در حالی است که قبل از این اوراق امتحان کنکور در ولایت لوگر به دلیل عدم نظارت درست از پروسه اخذ آن سوی وزارت تحصیلات عالی لغو اعلام گردید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است ولیعهد عربستان سعودی امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. بر اساس گزارش ها سلمان بن عبدالعزیز آل سعود که در حال حاضر معاون صدر اعظم عربستان سعودی و وزیر دفاع آن کشور است، به روز شنبه به پاکستان رسید و با مراسم خاص استقبال شد. انتظار می رود شاهزاده سلمان با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در مورد موضوعات منطقه‌ای و بین المللی مانند امنیت، توسعه اقتصادی و مسائل اسلامی گفتگو کند. او همچنان به شمول نواز شریف صدر اعظم پاکستان با سایر مقام های آن کشور امروز دیدار می کند. ملاقات ولیعهد عربستان سعودی با مقام های نظامی پاکستان برای فردا برنامه ریزی شده است. در این سفر شماری از وزرای کابینه با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همراه هستند. بریتانیا و فرانسه حکومت سوریه را به خاطر ناکامی در مذاکرات ژنو متهم کردند. لوریاند فیبیوس وزیر خارجه فرانسه گفته که رئیس جمهور سوریه هر گونه پیشرفت در مذاکرات را متوقف ساخت. در این میان ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفته که هر گونه مسئولیت ناکامی این مذاکرات به عهده رژیم اسد است. تا حالا روسیه و آمریکا که به ابتکار مشترک اجلاس ژنو را راه اندازی کردند در مورد پایان بی‌نتیجه مذاکرات سوریه چیزی نگفتند. پیش از این بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد میگوید که در مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفان سیاسیش بنبست به وجود نیامده است. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد دیروز در صحبت با خبرنگاران در ژنو در این مورد چنین گفت:
نخیر،
ما برخواهیم گشت. ما متحد هستیم که برای منافع مردم خود در جهت توقف خونریزی و مبارزه علیه تروریسم کار کنیم و یک راه حل سیاسی را بر اساس اعلامیه ژنو جستجو کنیم تا برای مردم ما قابل پذیرش باشد. ما با بنبست مواجه نیستیم و هنوز مشغول گفتگو هستیم. ما نگفتیم که ناکام شدیم. لخدر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه دیروز مذاکرات مستقیم حکومت و مخالفین سیاسی آن کشور را به پایان رساند. یک فعال مخالف سیاسی اوکراین که به جرمنی فرار کرده میگوید ممکن از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی سیاسی کند. دیمیتری بولوتوف پس از اختطاف و شکنجه در اوکراین این کشور را ترک کرد. او در ماه جنوری ناپدید شده بود و پس از یک هفته پیدا شد. بولوتوف به شدت مورد لطکوب قرار گرفته و بخش از گوش راستش قطع شده بود. او در شهر برلین جایی که تحت معالجه قرار دارد گفت به خاطر اتهامات جنایی که علیه خودش از سوی مقام ها درج شده دوباره به اوکراین رفتن نمیتواند. بولوتوف بنیانگذار گروه اعتراضی موسوم به اتومیدن است. او در نشست خبری دیروز خواهان استعفای رئیس جمهور اوکراین شد.
در قدم اول ویکتور یانوکویچ بخش از دولت نیست، او رئیس جمهور اوکراین است. دومین که ما فکر میکنیم که رئیس جمهور اوکراین پس از حوادثی که اتفاق افتادند باید استعفا بدهد. از چندین لحاظ این کار درست خواهد بود، اما باقی ماندن در قدرت هدف آقای یانوکویچ است. آقای بولوتوف افزود که فکر میکند یک گروه طرفدار روسیه در عقب اختطافش قرار داشته باشد. و تمام سلام، صدر اعظم لبنان دیروز از تشکیل حکومت جدید در این کشور خبر داد. این دولت پس از ده ماه جنجال سیاسی تشکیل شد. در ترکیب کابینه 24 عضوی حکومت لبنان افراد گروه حزب الله، متحدانش و ائتلاف سنی برابری سعد حریری، صدر اعظم سابق لبنان شامل هستند. تلاش ها به هدف تشکیل یک حکومت در لبنان از ماه اپریل سال گذشته به این سو به خاطر جنجال ها میان حزب الله و ائتلاف سعد حریری با موانع مواجه شده بودند. جنگجویان وابسته به گروه حزب الله رژیم رئیس جمهور بشار الاسد را کمک می کنند. ائتلاف برابری سعد حریری از قیام برابری سنی ها علیه بشار الاسد پشتیبانی می کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از هر لیول و سپاس از همراهی هر یک شما تا این لحظات 11 و 8 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه این ساعت با شما با این مطالب هستیم. پنج نامزد ریاست جمهوری افغانستان در روز دوم مناظره مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان شرکت می کنند. شمار زیاد از باشنده های کابل مناظره دیروز رادیو آزادی و تلویزیون ملی با چهار نامزد را متفاوت خواندند. امنیت در 24 مرکز رایدهی که شاید در روز انتخابات بسته می ماندند برقرار شده است.
اساس کار و فعالیت و نیروهای امنیتی ما و قربانی های نیروهای امنیتی ما و همکاری مردم، خوشبختانه که 24 سایت ما که غیر فعال بود از 414 سایت و هم فیران فعال شدند.
در ادامه این برنامه روزنامه های امروز کابل و مطبوعات غربی را که بیشتر به 25 سال روز خروج نیروهای قشون سرخ سابق از افغانستان تمرکز کردند ورق خواهیم زد. در نیمه دوم مصاحبه با داود سلطانزوی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان نشر خواهد شد.
مشکلاتی که در دولت افغانستان وجود داره و در اداره فعلی افغانستان وجود داره تنها با پیشنهادات و انتقادات حل نمیشه. برای تغییر دادن اداره افغانستان اقدامات عملی کار.
برنامه در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. انتظار می رود 5 نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک مناظره شرکت کنند. این مناظره مشترک رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان ساعت 4 عصر آغاز و برای 2 ساعت ادامه خواهد یافت. در مناظره دیروز نیز 4 تن از نامزدان ریاست جمهوری شرکت کردند و از طرح برنامه هایشان سخن گفتند. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
انتظار می رود اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، سردار محمد نعیم، هدایت امین ارسلا و عبدالقیوم کرزی در مناظره امروز برنامه های خود را ارائه کنند. مناظره 4 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود و 2 ساعت ادامه خواهد یافت. عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیاف دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتند در این مناظره اشتراک کردن نمی توانند. از میان 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 تن آنها دیروز در مناظره ملی رادیو آزادی و تلویزیون ملی اشتراک کردند. آنها از چگونگی گفتگو با طالبان گرفته تا تأمین حقوق زنان صحبت کردند. داوود سلطانزوی تعهد کرد که برای بهبود امنیت در افغانستان با طالبان مذاکره می کند. او افزود که فاصله میان مردم و دولت عامل اصلی بی‌ثباتی در این کشور است.
افغانستان در بن بین یک تعداد محدود تقسیم شد منیس غنیمت جنگی و جهاد افغانستان و مردم افغانستان به گروگان گرفته شد. ما دیدگاه را در این مملکت خلق خود کردیم که او دیدگاه مبتکر مدبر باشه که برای مردم افغانستان یک آینده را تصویرش رسم بکنه.
محمد شفیق گل‌آقا شیرزی گفت شورای را به اشتراک افراد بی‌طرف ایجاد خواهد کرد. او افزود که علمای مذهبی افراد روشنفکر و بزرگان قومی عضویت این شورا را خواهند داشت تا مذاکرات صلح را انجام بدهند. اگر خداوند پاک من را کامیاب ساخت، من خودم شورا را تشکیل می دهم و با طالبان در کشور خودم در قندهار، ننگرهار، هرات، فرا و دیگر ولایات با مردم خودم گفتگوهای صلح را انجام می دهم. این 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روی دوره مکلفیت عسکری نیز صحبت کردند. عبدالرحیم وردک افزود یک سیستم مختلط را ایجاد کردن می تواند که در آن دوره مکلفیت عسکری نیز شامل باشد. اما به گفته وی نیاز است تا افراد داوطلب هم در اردو استخدام شوند.
مزایای اردوی عجیب به مراتب زیادتر است. صارفش به اردوی عجیب ارزانتر است. هیچ وقت اردوی مثل امروز نه حرفه‌ای داشته و نه دارای انگیزه داشته و ما او رو ثابت کرده میتونم که اردو در صورتی که مکاسی هایش پوره شود قادر است که از این کشور دفاع کنه.
اما قطب‌الدین هلال نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری مخالف است. او گفت افسران اردو به آموزش بهتر نیاز دارند. به گفته هلال به خاطر ایجاد انگیزه در نزد عساکر باید دوره مکلفیت حتما احیا شود. همه این 4 نامزد روی محافظت از حقوق زنان موافق بودند. اما در مورد چگونگی اقدامات به این هدف با همدیگر اختلاف داشتند. قطب‌الدین هلال گفت جایگاه زن در جامعه باید با در نظر داشت محدودیت‌های قوانین اسلامی حفظ شود. یک زن دکتر خوب، معلم خوب و یک انجینیر خوب شده می تواند و قادر است در سیاست سهم بگیرد. حتی با در نظر داشت ظرفیت ها زن در کابینه نیز اشتراک داشته می تواند. زنان باید به حقوقشان در جامعه دست یابند، اما حدود شرعی را باید رعایت کنند.
باید مراعات کی؟
همه 4 نامزد تعهد کردند که روی رشد اقتصادی افغانستان و مبارزه با فساد تمرکز خواهند کرد.
گزارش بود در مورد مناظره نامزدان ریاست جمهوری نخستین مناظره رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستر دیروز با حضور تعداد از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در این مناظره 4 نامزد ریاست جمهوری محمد شفیق گل‌آقا شیرزی، قطب‌الدین هلال، عبدالرحیم وردک و محمد داوود سلطانزوی شرکت داشتند. شرکت کننده های روز اول مناظره چی ها گفتند و چی تفاوت را در آن احساس کردند؟ همچنان از باشنده های کابل چی عکس العمل های صورت گرفته در این مورد بریم. امی حال جاوید حسن زاده را در تماس مستقیم از کابل با خود داریم. سلام، چی بود عکس العمل ها پس از نشر مستقیم مناظره مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان در کابل آقای حسن زاده؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. باید گفت که بخش اول مناظره که روز گذشته بر مدت 2 ساعت بین 4 کاندید ریاست جمهوری از طرف رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی را اندازی شد، در بین باشنده های کابل مورد استقبال زیاد قرار گرفت. در جریان همین مناظره ما سر زدیم به مناطق مختلف شهر کابل و نظریات مردم را پرسیدیم. دیدیم که باشنده های کابل تعداد از مسافرینی که از ولایات مختلف به کابل آمده بودند در محلات مزدحم مثل هتل ها، مسافرخانه ها در شهر کابل، در دوکان ها، فروشگاه ها، در خانه ها این مناظره را مشاهده کرده بودند و نظریاتشان را با خبرنگاران رادیو آزادی شریک ساختند. بیشتر بینندگان و شنوندگان این مناظره در صحبت با رادیو آزادی بر تفاوت این مناظره تاکید کردند و گفتند که این مناظره نظر به دیگر رسانه ها بسیار یک تفاوت کلی و خوب داشته. میشنویم سخنان دو تن از کسانی را که به گفته خودشان این مناظره را به علاقمندی زیاد دنبال کردند.
دیگه مناظرهایی که تلویزیون های میماند از او کده از رادیو آزادی دلچسب و گرم کننده است، نظری مردم زیادتر است، علاقمندی میو بخی زیاد بدن. کامیاب شدیم که دیدیم
کاندیدان آمدن اینجا جمع شدن و مناظره میکنن، ما هم رسل داریم. رادیو آزادی و تلویزیون ملی که مناظره ای را که برای انداخته بخی متفاوت است با دیگر تلویزیون ها و دیگر رادیو ها، متفاوت است، بسیار جالب و دلچسب است، ما علاقمند هستیم.
با گفته مردم چیزی که بیشتر آنها را علاقمند به دیدن این مناظره ساخته بود مطرح کردن سوالاتی بود که بیشتر با زندگی مردم ارتباط داشت و هم علاقمند بودند که نامزادا چه برنامه‌هایی را برای بهبود زندگیشان در آینده داره. در مناظره روز گذشته عبدالرحیم وردک، داود سلطانزوی، محمد شفیق گل‌آقا شیرزای و قطب‌الدین هلال شرکت کرده بودند و برنامه‌هایشان را در بخش‌های مختلف به مردم ارائه کردند. امروز نیز قرار است که بخش دوم مناظره رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی از ساعت 4 الی 6 عصر بین 5 نامزد ریاست جمهوری دیگر اندازی شود. بله.
خب انتظارها از مناظره امروز میان از این 5 نامزد در کدام حد است؟
بله، صحبتایی که ما با مردم داشتیم و نظر به علاقمندی که در بین از اونها ما دیدیم، اکثرا همین سوالا را ما از اونها مطرح کردیم که شما برای فردا هم آماده هستین که مناظره که فردا نشر میشه بین 5 کاندید دیگه او را هم تماشا کنین. مردم بیشتر علاقمندی نشان دادن و گفتن که امروز هم این مناظره را تماشا خواهد کردن و ابراز امیدواری کردن که نامزدها بتانن در مناظره امروز برنامه های بهتر و خوبتر را در بخش تامین امنیت و بهبود زندگیشان ارائه بکنن تا آنها بتانن در آینده با استفاده از برنامه هایی که کاندیدا ارائه میکنن بتانن در آینده تصمیم بگیرن و یک شخص درست برای ریاست جمهوری آینده در افغانستان انتخاب بکنن.
با تشکر فراوان، جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما شما بود و در مورد عکس العمل ها پس از مناظره دیروز رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان و انتظارها از بخش دوم این مناظره در کابل به صورت مستقیم گزارش میداد. 5 نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک مناظره شرکت خواهند کرد. انتظار می رود در این مناظره اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، سردار نادر نعیم، هدایت امین ارسلا و عبدالقیوم کرزی برنامه هایشان را معرفی کنند. این مناظره توسط رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه اندازی می شود. این مناظره ساعت 4 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز و ساعت 6 به پایان می رسد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. کمیسیون امنیتی انتخابات افغانستان میگوید امنیت 24 مرکز رایدهی را که ممکن بود در روز انتخابات مسدود بمانند برقرار کرده است. رئیس این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت این مراکز در ولایات مختلف افغانستان موقعیت دارند. نامنی ها از عمدترین مشکلات در سر راه انتخابات ماه عمل پنداشته می شود. احمد عنایش گزارش می دهد.
کمیسیون امنیتی انتخابات افغانستان میگوید در جریان تلاش‌ها برای امنیت برگزاری انتخابات آینده، 24 مرکز رایدهی که به دلیل ناامنی مسدود می‌ماندند اکنون فعال ساخته شده و در آنها تامین امنیت صورت گرفته است. جنرال محمد سالم احساس، رئیس عمومی امور پلیس و رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات افغانستان، در این مورد به تازگی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت این تعداد از مراکز رایدهی که مسئولیت امنیتی دریافت کرده‌اند شامل مناطق مختلف ولایات کشورند.
در مجموع کل 7168 مرکز البته ما در مجموع کل داریم که در این جمله البته 323 مرکز تقریبا یک ماه پیشتر برای ما معرفی شد که جمله از 6648 مرکز از البته تامین امنیت شده و ما پلان و برنامه خود داریم. متاسفانه که در 396 مرکز البته تعدیدات است، مشکلات است که قبلا این 414 مرکز بود. خب اساس کار و فعالیت و نیروهای امنیتی ما و قربانی نیروهای امنیتی ما و همکاری مردم، خوشبختانه که 24 سایت ما که غیر فعال بود از 414 سایت و هم فعلا فعال شدند.
رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات همچنان میگوید برای تامین امنیت مراکز رایدهی که در حال حاضر به خاطر تهدیدات شدید و بلند امنیتی غیر فعال و مسدود دانسته میشوند، تلاش‌های جدی‌تر دیگر نیز جریان دارد تا تعداد مراکز رایدهی مسدود و غیر فعال کاهش داده شود.
فعلا ما 396 سایت البته به شکل غیر فعال داریم که در اون مورد هم پلانا و برنامه نیروهای امنیتی با همکاری مردم البته و با اساس برنامه مردمی پلانای وجود داره که ما انشاءالله متعقن استم تا زمان انتخابات که حتما در تغییر خوبی را ما شما مشاهده خواهد کردیم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل سیاسی و برخی از فعالان جامعه مدنی، تأمین امنیت در پروسه انتخابات و بخصوص در روزهای برگزاری انتخابات از لازمه‌های کلیدی شمرده می‌شود، زیرا امنیت مناسب سبب می‌شود تا میزان اشتراک و سهمگیری مردم در انتخابات بلند برده شود.
یک رای می‌تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای میدهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11:22 دقیقه به وقت کابل شد. 25 سال پیش نیروهای اتحاد شوروی سابق افغانستان را ترک کردند و این تجربه در بسیاری از روزنامه ها و مطبوعات افغانستان و جهان به چشم می خورند. نخست بریم به کابل از سید فتح محمد بها بشنیم که در این مورد روزنامه های چاپ کابل را مرور کرده، سپس هم روزنامه های غربی را ورق خواهیم زد.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله های را در مورد 26 دلو که مصادف است به خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان اختصاص دادند. روزنامه ویسا نوشته است به هر اندازه که تجاوز روزها بر افغانستان قابل محکوم کردن است، به همان اندازه بازی کردن رهبران جهادی با پیروزی مردم نیز باید محکوم گردد. در سر مقاله روزنامه پرسش مطرح شده که چرا امروز افغانها از روز شکست شوروی سابق در افغانستان قسم تجلیل نمی کنند که شایسته یا نه است. سر مقاله نویس به این پرسش طور پاسخ داده که علت این است که روزها شکست خوردند اما افغانها فاتح نشدند. به نوشته روزنامه اگر حالا مردم یک زعیم صادق، دلسوز و وطن دوست را انتخاب نکنند، بحران در کشور تکرار خواهد شد. روزنامه محور در سرمقالهش نوشته است که پس از خروج روسها از افغانستان در جریان 25 سال گذشته کدام تغییر خاص در وضعیت این کشور به وجود نیامده است. روزنامه نوشته است که وارد شدن تلفات بر افغانها، حالت غیر متوازن اقتصادی، به اتفاقی و حاکمیت جنگ سالاران هنوز هم در کشور وجود دارند. روزنامه می نویسد که پس از شکست روسها در افغانستان به یک ضعف بزرگ اشاره می شود و آن هم نبود یک زعامت قوی سیاسی در این کشور است. در سر مقاله محور آمده که انتخابات آینده یک فرصت خوب برای انتخاب یک زعیم در افغانستان است. نویسنده از مردم خواسته تا به شخص رای بدهند که ظرفیت بهتر ساختن اقتصاد کشور را داشته باشد. روزنامه دولتی نیز در یک مطلب نوشته است که خروج نیروهای شوروی سابق مهمترین پیروزی مردم افغانستان در برابر یک ابرقدرت جهانی بود. به نوشته روزنامه افغانستان در طول تاریخ قدرت‌های بزرگ جهانی را با شکست روبرو ساخته، اما در میدان سیاست خود شکست خورده است. در ادامه مطلب آمده است رئیس جمهور کرزی هم به همین دلیل در سخنرانیش در لوی جرگه مشورتی گفت افغانها در جنگ علیه متجاوزین پیروز بودند اما در سیاست ناکام. به باور نویسنده مداخله خارجی ها و به اتفاقی میان افغانها دلیل بزرگ ناکامی افغانها در میدان سیاست بوده است. و روزنامه ملی باور در مورد موقف حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در خصوص انتخابات سال آینده تبصره کرده که حمایتش را از نامزدی قطب‌الدین هلال در این انتخابات اعلام کرد. روزنامه نوشته است که موقف اخیر آقای حکمتیار این امید را در نزد مردم به میان آورده که ممکن پس از این گروه‌های جنگی توجهشان را از جنگ به فعالیت‌های سیاسی تغییر بدهند. نویسنده گفته است که حکومت افغانستان باید از این حالت به حد اعظمی استفاده کرده و پس از انتخابات هم زمینه را برای فعالیت‌های سیاسی مخالفان مسلح فراهم سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشت.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از رسانه‌های چاپی غربی. سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در برخی رسانه‌ها به چشم می‌خورند. نشریه اوپن دموکراسی مطلب را با عنوان خروج از افغانستان نشر کرده است. 25 سال پیش بوریس گروموف آخرین عسکر شوروی بود که افغانستان را ترک کرد. به نوشته این نشریه سوال در اینجا مطرح می‌شود که نیروهای آیسف از افغانستان چگونه خارج خواهند شد. اوپن دموکراسی گفته است با خروج جنرال گروموف که به صورت پیاده پل دوستی را پیمود و حیرتان را به مقصد ترمز و خاک شوروی ترک کرد، رهبران شوروی سابق خواستند تا به جهانیان نشان دهند که آخرین نظامی این کشور از افغانستان خارج شد. نشریه می افزاید در سال 1979 میلادی برای اتحاد شوروی با جز از مداخله نظامی راه دیگر نمانده بود، زیرا اکثر افراد وابسته به آن کشور در افغانستان با قتل و بازداشت همدیگر اقدام کردند. در سال 1979 شوروی سابق با داخل کردن هزاران نظامی به افغانستان حفیظ الامین را کشت و ببرک کارمل را جانشین وی ساخت. به باور اوپن دموکراسی میخائیل گرباچوف رئیس جمهور سابق شوروی که در سال 1985 به قدرت رسید خروج نیروهای کشورش از افغانستان را اعلان کرد، اما این کار 4 سال وقت گرفت زیرا رهبری شوروی میخواست تا حیثیت آن کشور در سطح جهانی حفظ شود. نشریه در ادامه مطلب می نویسد در حال حاضر شرایط در افغانستان متفاوت و در عین حال تأسف بار است. بنوشته اوپن دموکراسی زمانی که رئیس جمهور باراک اوباما به قدرت رسید امیدواری داشت که دخالت نظامی کشورش را در بیرون امریکا کاهش بدهد، اما حالا وضعیت افغانستان بیشتر رو به خرابی نهاده و مفکوره پیشرفت و تغییر که با داخل شدن نیروهای امریکایی در افغانستان به میان آمده بود خیلی ضعیف شده است. نشریه همچنان می افزاید روابط رئیس جمهور کرزی و امریکا خوب نیست و افغانستان و پاکستان با همدیگرشان میانه خوب ندارند. نشریه اوپن دموکراسی از احتمال به قدرت رسیدن طالبان نگرانی کشورهای آسیای مرکزی را نیز نشر کرده و به سخنان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اشاره میکند که گفته بود اگر نیروهای بین المللی ماموریتشان را که در سال 2001 در افغانستان آغاز کردند تکمیل نکنند خروج از این کشور پیش از وقت خواهد بود. روسیه در این ماموریت از مبارزه و عملیات در برابر گروههای تروریستی حمایت کرده است. روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن توجه کرده است. روزنامه بخش از اظهارات وزیر خارجه جرمنی را نقل کرده که به پارلمان آن کشور گفته بود رئیس جمهور کرزی با او وعده داده که توافقنامه امنیتی با آمریکا امضا خواهد شد. کریستین ساینس مانیتور می افزاید فرانک والتر اشتاین مایر پس از دیدار با حامد کرزی در کابل به اعضای پارلمان جرمنی گفت خیلی خرسند است که رئیس جمهور افغانستان به صورت واضح برایش گفته که کشورش این سند را حتما امضا می کند. به نوشته روزنامه در اظهارات اشتاینمایر معلوم نشده که رئیس جمهور کرزی کدام تعهد داده باشد که این سند در دوره ریاست جمهوری وی امضا می شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting
about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
پنج نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک مناظره اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود در این مناظره اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، سردار محمد نادر نعیم، هدایت امین ارسلا و عبدالقیوم کرزی برنامه های خود را معرفی کنند. این مناظره به گونه مشترک از سوی رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان را اندازی می شود. وزیر خارجه هند میگوید که کشورش به افغانستان هلیکوپتر کمک میکند. سلمان خورشید دیروز هنگام دیدار از ولایت قندهار گفت که هند به زودی نظامیان افغان را تجهیز میکند. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی بتیکوت این ولایت 11 مخالف مسلح کشته شدند. احمد جاوید سلیم مسئول مطبوعاتی لوای اول نیروهای کماندو در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این عملیات روز گذشته آغاز و امروز نیز ادامه خواهد داشت. قرار است ولیعهد عربستان سعودی امروز با رئیس جمهور و صدراعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. بر اساس گزارش ها سلمان بن عبدالعزیز آل سعود که در حال حاضر معاون صدراعظم عربستان سعودی و وزیر دفاع آن کشور است، به روز شنبه به پاکستان رسید و با مراسم خاص استقبال شد. بریتانیا و فرانسه حکومت سوریه را به خاطر ناکامی در مذاکرات ژنو متهم کردند. لوریان فیبوس وزیر خارجه فرانسه گفت که رئیس جمهور سوریه هر گونه پیشرفت در مذاکرات را متوقف ساخت. و یک فعال مخالف سیاسی اوکراین که به جرمنی فرار کرده میگوید ممکن است از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی سیاسی کند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. یادآور میشم که انتظار میرود پنج نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک مناظره شرکت کنند. این مناظره مشترک رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان ساعت 4 عصر آغاز و برای 2 ساعت ادامه خواهد یافت از روی موج‌های رادیو آزادی و صفحه اینترنتی ما و همچنان از طریق تلویزیون ملی افغانستان این مناظره را دیده و شنیده میتونین. در صفحه اینترنتی ما به صورت مستقیم این مناظره با تصاویر نشر خواهد شد. azadiradio.com. حالا هم با سلسله صحبت با نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با داوود سلطانزوی گفتگوی ویژه را در کابل همکارم سید فتح محمد به خاطر ترتیب کرده.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با محمد داوود سلطانزوی در مورد برنامه ها و خط مشوی مصاحبه کرده ایم. محمد داوود سلطانزوی در سال 1331 هجری شمسی در شهر غزنی به دنیا آمده و در سال 1348 از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ گردید. وی تحصیلات عالیش را در پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل به پایان رسانده است. داوود سلطانزوی پس از ختم دوره لیسانس برای ادامه تحصیلات بیشتر به ایالات متحده آمریکا رفته و در آنجا در رشته هوانوردی من حیث پیلوت تحصیلات عالیش را در سال 1352 هجری شمسی تکمیل نموده است. آقای سلطانزوی 8 سال در خطوط هوایی آریانا من حیث پیلوت وظیفه اجرا کرد و پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی سابق در عربستان و آمریکا من حیث استاد و کپتان در خطوط هوایی سعودی و سپس در خطوط هوایی یونایتد آمریکا مصروف تدریس و پرواز بوده است. در سال 2001 میلادی پس از حمله آمریکا بر افغانستان آقای سلطانزوی دوباره به کشور برگشت و در لویه جرگه اضطراری در سال 2002 میلادی عضویت داشت. داوود سلطانزوی از سال 2005 تا 2009 میلادی به حیث نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه و رئیس کمیته اقتصادی ولسی جرگه کار کرده است. احمد فرید فضلی و کاظم محقق معاونین اول و دوم آقای سلطانزوی هستند. تشکر سلطانزوی صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. سوال اول میخوام قسم مطرح بکنم که چی علت بود سلطانزوی صاحب که شما تصمیم گرفتین که در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد بسازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این معتقد هستم که هر انسان باید زندگی خود را وقتاً فوقتاً بررسی بکنه و از او یک برداشت داشته باشه که در کجا قرار داره، چی کرده، چی توانها داره و از او چی کرده میتونه. به می اساس زمانی که ما به عرصه سیاست قدم گذاشتم، با دستاوردهایی که داشتم و با مشکلاتی که افغانستان روبرو بود، در دو مورد ما به این نتیجه رسیدیم که زمانی که ما پیشنهادها داریم برای حل مشکلات، راه حل داریم و در این زمان نقدها و انتقاداتی داریم، شکایتهایی داریم، کافی نیست که در این مرحله کل گپا خلاصه شود و مسئولیت اگر در دستاوردها وجود نمی داشته باشه و میخوام اینم که مسئولیت مشکلش در کجاست. به او خاطر برای حل ازو بالاخره شما باید تصمیم بگیرید که اقدام بکنید، تنها در شکایت و انتقاد خلاصه باید نشه. به اون مرحله رسیدیم که ما با وجود دستاوردهایی که در پارلمان افغانستان داشتیم، مشکلاتی که در دولت افغانستان وجود داره و در اداره فعلی افغانستان وجود داره، تنها با پیشنهادات و انتقادات حل نمیشه. برای تغییر دادن اداره افغانستان اقدامات عملی کار است و به این خاطر ما یه عرصه قدم گذاشتم که در طی اقدامات عملی در خدمت مردم خود قرار بگیریم.
خب با توجه به اینکه دیگر نامزدها تا سطح رهبرای احزاب هستند، در پست‌های مختلف دولتی کار کردن، شما چقدر امیدوار هستین که در میان از اینا شما پیروز شوین؟
اول خب اینا احزاب تمام عیار سیاسی گفته شده نمیتونن، تمامشان زاده در جنگ و تنظیم‌های جنگی هستند که هنوز هم مسلستن و اسلحه دارن و زورگویی میکنن، غصب زمین صورت گرفته، توسط زمین ها حقوق بشر توسط زمین ها تخطی شده، مشکلات دیدی افغانستان از زمین ها و از شروع ازی از بن صورت گرفته، فساد سیاسی را که اینا فعلا بالای مردم افغانستان و در ادامه از فساد اداری که بالای مردم افغانستان اینا تحمیل میکنن، از بن آغاز شد که افغانستان به نتیجه یک غنیمت جنگی توسط از اینا بین خودشان تقسیم شد، بدون از اینکه برای نهادسازی و سیستم سازی در افغانستان کار شود. امروز افغانستان به نیست یک بازیچه سیاسی پیش از اینا برای منافع شخصیشان مدیریت شده متاسفانه در این 13 سال. به او خاطر من اینا را اگر یک سطح اموار بازی و شفاف وجود داشته باشه، هیچ رقیب خود نمیدارم. ما اگر اینا خوبان باشه، ما برنامه های بهترتر از اینا کرده داریم، ما اعتبار بهترتر داریم و ما کارکردگی بهترتر داریم. به خاطر من هیچ اینا رو رقیب خود نمیدونم.
با چی برنامه شما وارد رقابت های انتخاباتی میشین تا بتونین قسم خودتون گفتین آرای مردم به دست بیارین؟
برنامه های ما برخواسته از مشکلات مردم افغانستان است و انعکاس دهنده مشکلات افغانستان و در این زمان این برنامه ها ترتیب عیار شده که تسلسل منطقی بر اساس واقعیت ها و در رأس از این برنامه ها چیزی که مشکل بزرگ افغانستان به وجود آورده، برای حل از او ما برنامه داریم که به مو پرداخته شده که او بارد از حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در افغانستان در 12-13 سال به مسخره گرفته شده و بسیار مقطعی و سلیقه‌ای در این مورد عمل شده و یگانه شرط اساسی و پیش شرط اساسی حکومت داری سالم حاکمیت قانون است. یگانه پیش شرط اقتصاد خوب و شگوفان حکومت داری سالم است.
یعنی بزرگتر از نامنی ها هم شما میدانین؟
من فکر میکنم که اگر ما حاکمیت قانون میداشتیم، یک عده زیاد ناراضی هایی که امروز با طالبان یک جای شدن، ناراضی هایی که از نداشتن حاکمیت قانون رنج میبرن، از نداشتن خدمات دولتی رنج میبرن، از فساد اداری رنج میبرن، از رژیم گسیختگی های خودسرانه گروه های مسلح مختلف و مافیای اقتصادی رنج میبرن، این ناراضی ها در پالوی دولت امروز می بود و دولت افغانستان یک دولت مستحکم می بود و خلای بزرگی را که ایجاد شده در این خلا طالبا به این آسانی شنا نمی کردن.
برای سال شما چی برنامه هایی دارین در صورت اگر پیروز می شین؟
برنامه سال هر ما وقت صحبت های با طالبا داریم، در جریان داره و برزنا ما گفتیم که ما هم مخالف بودیم در این چند سال با حالت فعلی. مخالفت های ما با حرکت های مدنی و سیاسی و قلم و گفتار عیار شده بود و مخالفت های شما مسلحانه بود و ما امیدوار هستیم که شما هم اگر فکر میکنین که ما مخالفت معقول داشتیم و شما هم خواسته های معقول دارین، بیاین که یک جا شویم، یک حکومت رو بسازیم که در او عدالت تأمین شده بتانه و تقسیم قدرت به شکل عادلانه صورت بگیره و شما هم در آینه ملی خود ببینید.
یک خواست بسیار عمده ای که مخالفان دارن خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان است. و چی گونه شما میتونید اونا را قناعت بدین؟
برداشتی که از صحبت ها ما داشتیم است که گروه های مسلح مخالف عموما از موقف های بسیار مشکل آغاز میکنن صحبت با خارجی ها، اما با ما او قسم نیست. ما فکر میکنیم که زمینه های وجود داره که یک مرتبه اونا بالای ما اعتماد بکنن و ما بالای اونا اعتماد کرده بتانیم و بیاین اصلی خود بگذارن. برای این موضوعات دیگه راه های حل وجود داره. راه موضوعات فرعی است که موضوعات عمده نیست، کلیدی نیست و فقط برای چانه‌زنی های سیاسی به خیلی موضوع ها اختیار شده.
بعضی از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان همواره متهم شده که دخالت میکنه و مخالفان مسلح دولت افغانستان در اونجا آموزش و تمویل میشه. به خاطر جلوگیری از این مداخلات یا این برنامه ها شما چی پلان خواهد داشتین؟
برای پاکستان ما به شکل بسیار واضح و قاطع قناعت خواهد دادیم که افغانستان دیگه او افغانستان قرن 18 و 19 و 20 نیست که هر کس بیایه و جنگ های سرد خدا و جنگ های نیابتی خدا و جنگ های که انگلیس و روس با یک دیگه داشتن و یا پاکستان میخواهد که با هند بکنه در افغانستان یا ایران و عربا در افغانستان جریان دارد. این جنگ ها دیگه جایش افغانستان نیست. افغانستان برای رفاه منطقوی، رشد اقتصادی منطقوی، همکاری های اقتصادی منطقوی یک موقف فوق العاده مناسب و بسیار استثنایی داره و تنها یک دولت کارا، یک دولتی که دارای برنامه باشه و از پشتیبانی مردم برخوردار باشه میتونه این زمینه رو مساعد بشه. بر پاکستان خود گفتیم که شما با 200 میلیون انسانی که 180 میلیونش فقیر است، با مشکلاتی که در مورد انرژی دارین، با مشکلاتی که در مورد مواد خام دارین، راه های ترانزیت با آسیای مرکزی، آیا افغانستان با ثبات به شما خوب خواهد بود؟ افغانستان به شما تسلیم نمیشه ترتیبی که شما محاسبه کرده بودین. افغانستان مردم سرفراز و سربلند داره و این دولت مستحکم مردمی این ثابت خواهد ساخت که افغانستان یک دوست خوب میتونه باشه به پاکستان.
نه یک
عمق استراتژیک خوب. همین دولت افغانستان و همین مهره هایی که فعلا در دولت افغانستان قرار دارن و یا کاندیدهایی که هستن، اکثر از اینا در الماری های استخباراتی پاکستان بسیار دوسیه ها دارن. پاکستان هیچ وقت با اینا منیست یک همتای که چشم به چشم دیده بتونن عمل نکرده. تنها و تنها یک دولت در افغانستان میتونه که با همسایه ها روبرو بشینه و یک سطح هموار صحبت بکنه که اینمی پشتاره ها را مخفیانه در پشت خود نداشته باشه. یک دولت شفاف، یک دولت عاری از رابطه های استخباراتی.
دیدگاه شما در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا چی است؟ اگر در این دوره حکومت فعلی به امضا نمیرسه و میمونه برای حکومت بعدی و شما هم پیروز میشین و رئیس جمهور افغانستان میشین، آیا این توافقنامه را امضا خواهد کردین؟
من بسیار مضحک میبینم که آقای کرزایی را تا حال امضا نکرده، برای اینکه سفارش 3 روز قبل از جرگه مشورتی و 3 روز بعد از این 180 درجه فرق داشت و بسیار خنده‌آور و عین زمان تراژیک. امروز ببینیم که نرخ و نواب چی حال رسیده، وضع اقتصادی به چی حال رسیده، خاص به خاطر نمی عدم اطمینان. توافقنامه امنیتی جز توافقنامه استراتژیک بوده و هست و افغانستان در شرایط فعلی برای ثبات و برای ظرفیت سازی ضرورت به داشتن دوستای استراتژیک داره و دوستای استراتژیک ما افغانستان اگر هر قدر دورتر باشه به نفع ماست، بریزی که افغانستان رو به پشتاره برده نمیتونه و همسایه های ما باید این را بدانن که افغانستان مثل که اونا حق دارن. افغانستان هم حق داره که سیاست خارجی خود به اساس منافع خود استوار بسازه و خارجی ها وظیفه دارن که افغانستان که در جنگ سرد خرد و خمیر شد، افغانستانی که در جنگ علیه تروریسم تلفات داد، در این افغانستان اینا مسئولیت های خود را رفع بکنن و بازسازی زیربناهای افغانی، به بازسازی و آوردن ثبات در افغانستان و به دوباره به کمک های اقتصادی که به افغانستان ضرور است اینا ادامه بتن تا اونمون جنگ هایی را که اینا در این مملکت کردن تکافو شده بتونه و با این خاطر این مسئولیت جامعه جهانی است که در یک چوکات قانونمند روابط خود تنظیم بکنن و این روابط تعریف شده باشه و این قراردادها به مخاطر عیار شده.
اما شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده که باید گفتگوهای صلح در افغانستان عملا آغاز شوه، یکی شرط مهم است. به نظر شما این مهم نیست برای مردم افغانستان؟
اول خو آقای کرزی بسیار باید واقع بینانه فکر کنه که دولتی که دو ماه از عمرش مانده، حکومتی که دو ماه بعد تعویض میشه، هیچ مملکت دنیا نمیتونه عملا که صحبت های صلح را آغاز بکنه، برای اینکه صحبت های صلح با یک دولتی که شاید دیگه سوا نباشه. دوم، دولتی که اگر پس فردام بیایه، اگر مردمی نباشه و از اعتبار و مسئولیت روانی برخوردار نباشه، با او هم صلح نمیتونه شده.
برای موزل بزرگ دیگه که فساد اداری در افغانستان، در این زمینه شما چی برنامه های روی دست دارن؟
یک علتی که ما گفتیم که حاکمیت قانون در رأس کارهای ما قرار داره، به خاطر زمین است که ما بدرق و بی امان و بدون استثناء و بدون سلیقه در مورد فساد اداری عمل خواهیم، قانون تطبیق خواهد کردیم و فساد بزرگ که از بالا شروع میشه قلع و قمع خواهد کردیم. و اولین کار ما در روز اول کار ما این خواهد بود که دارایی های رئیس جمهور، مامنینش، کابینه همه به شکل ثبت شود، که بگویم که چی داری، از کجا کردی و چطوری را به دست آوردی. تمام اقارب نزدیک کارکنان دولت و دستهایشان از قراردادها، از این موضوعات، تمام از این موضوعات یک اراده سالم سیاسی و یک تاریخچه سالم سیاسی کار داره که ما او را داریم. ما در گذشته خیانت نکردیم برای افغانستان، در حالم خیانت نکردیم و در آینده هم نخواهد کردیم. اجداد ما به این مملکت صادق بوده و خودم هم صادق خواهد، و هیچ کس اجازه نخواهد دادیم که یک وجب، هیچ کس اجازه نخواهد دادیم که یک وجب از قانون یک طرف یا دیگر طرف بره و بی امان و بی دریغ مکافات و مجازات وجود خود داشت، مخصوصا در مقابل فساد مجازات شدید.
بله. خب شما زمانی که نماینده مردم در ولسی جرگه بودین، در بخش اقتصاد زیاد کار کردین، تجربه داشتین. به خاطر پیشرفت و بیرون کشیدن مردم افغانستان از حالت فعلی که اقتصادشان ضعیف است و با مشکلات روبرو هستند، چی برنامه‌های مشخص را دارین؟
بزرگترین امری که یک دولت باید بفهمه اویست که در بخش های معینه که دولت سرمایه گذاری باید بکنه، زیر بناهای بزرگ دولت باید کار بکنه، در دیگه بخش ها زمینه سرمایه گذاری های بزرگه باید دولت آماده بسازه، او در فضای حاکمیت قانون، در فضای مطمئنه که سرمایه گذار بفهمه که سرمایه گذار قانونی که می آید در یک شوکات قانون چی توقعات داره، چی نوع قوانین وجود داره، چی نوع ضمانت ها وجود داره. ما سرمایه گذاری رو در افغانستان تشویق خواهد کردیم، اقتصاد بازار رو دوباره برای خواهد آوردیم، اقتصاد قانونمنده که او دو لجام گسیختگی وجود نداشته باشه. و در ضمن ما برای ازی که اقتصاد بازار در افغانستان درست ریشه پیدا کنه، پیش زمینه های اقتصاد بازار رو به وجود خواهد آوردیم، برای که اقتصاد بازار از پراشوت به مملکت پایین شده نمیشه.
پیش زمینه ها چی است؟
او پیش زمینه هایی است که اول قوانین و فضای قانونمند برای جلب سرمایه گذاری سالم، دوم سیستم تدارکاتی سالم، سوم تطبیق قانون بالای سکتور خصوصی به شکل بسیار شفافش، چهارم در بعض موارد که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مثلا در مورد تولید انرژی، در مورد پروژه های بسیار بزرگ معادن، در مورد زیربناهای بسیار بزرگ، خود دولت افغانستان باید برنامه های سرمایه گذاری در این موارد داشته باشه که ما داریم. و همچنان یک موضوع بسیار مهمه که ما در بخش فساد اداری فراموش کردیم که بگویم که ایسته که ما باید یک چتر مطمئن بر مامورین و معلمین به وجود بریم که اونا فکر بکنن که یک آینده مطمئن دارن. و همین 4 میلیارد دلاری که در فساد هر سال از بین میره، از این یک مقدارش ما با ازدیاد معاش مامورین و معلمین و متقاعدین تخصیص خود دادیم که ضرورت فساد کوچک هم از بین
میره. اما این برنامه همش نیاز به منابع مالی در افغانستان که بیشتر از نصف بودجه از کمک‌های خارجی تامین میشه. شما چی گونه برنامه را تطبیق خواهد کرده؟
چند بخش داره برنامه‌های اقتصادی ما. اول یک بخشش با تعهدات بین‌المللی صورت گرفته در برای 10 سال آینده، ما من نظر داریم که اینمی بخش تعهدات به شکل درست مصرف کنیم که در این فساد وجود نداشته باشه، اسراف و مصرف‌های بی جای وجود نداشته باشه، که ما برنامه داریم که این را تنظیم بکنیم. دوم در بخش سرمایه گذاری ما با آوردن فضای قانونمند و مطمئن یقین داریم که سرمایه گذاری افغانی در بعض موارد بسیار زود صورت گرفته میشه. اگر ما موضوع امنیت و انرژی را و حاکمیت قانون را با هم بافت بتیم و ای را بتانیم که برای سرمایه گذار افغان اطمینان بتیم که اولاد زود اختطاف نمیشه، فرزند زود ربوده نمیشه، خودش در معرض خطر نیست، 52 میلیارد دلار افغان ها که در بیرون هست که حداقل که نصفشان به افغانستان یا یک بر چهارشان در افغانستان سرمایه گذاری شوه، ما یک چرخ بسیار عظیم اقتصادی رو در افغانستان به کار خواهد انداختیم. و این یک انعام اضافه تر خواهد بود، برای که کمک های اقتصادی جهانی تا سال 2024 وعده هایی که شده او اگر حکومت سالم بیایی وعده ها بجا خواهد شد.
تشکر. سوال اخیر یا بخش اخیر که میخواییم بپردازیم، رسیدگی یا فعالیت ها یا کار بیشتر به خاطر وضعیت حقوق بشر، به خصوص تطبیق عدالت انتقالی، در این زمینه هم شما پروگرام را در نظر دارین؟
موضوع عدالت انتقالی جزء برنامه‌ای است که در یک سیستم بسیار بزرگ عدلی که عدالت برای همه این تنظیم شده که عدالت برای همه عدالت انتقالی را احتوا میکنه و حق الله و حق العبد در اسلام به کلی معلوم است. کسانی که از حق خود نمیگذرند در مورد مجرمین جنگی، در مورد کسانی که ادعا دارند و اتهام بسته شده، در این موارد برشان زمینه ها را فراهم میسازیم که دعاوی خود به شکل درست شفاف بدون تهدید به پیش ببرند و در مواردی که دولت وظیفه داره که قانون در این مورد تطبیق کنه را ما تطبیق خواهد کرد.
خب اما این که گفته میشه که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی در جنگ ها و در مشکلاتی که در گذشته در افغانستان وجود داشته او دست داشتن، آیا اونا را هم شما خواهد تونستین که به پای میز عدالت بکشنین؟
ما مثل که عرض کردم پیشتر که در حاکمیت قانون در کتاب ما هیچ استثنا وجود نداره، ولو که اولاد رئیس جمهور از قانون تخطی کرده باشه باید قانون برایش تطبیق شود، خدا کنه هر کس باشه.
خب بسیار تشکر میکنم سلطان زاده. شما
تشکر از شما و شنوندگان محترم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلار و صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شادمانیتان آرزوی ماست. در برنامه این هفته می خواهیم درباره میوه سنجد و درخت سنجد و فواید آن معلومات را تقدیم کنیم و اینکه برخی ها چرا از درخت سنجد می ترسند از لابلای برنامه خواهید فهمید. سنجد یکی از میوه هایست که تقریبا در سرتاسر افغانستان درخت آن می روید و تمام اجزای درخت سنجد مانند ریشه، چوب، پوست، برگ، خسته، میوه و گل آن دارای خواص دارویی و صنعتی است که استفاده های زیاد از آن صورت می گیرد. گفته می شود از گل سنجد یک نوع عطر ساخته می شود که این عطر در جهان با ارزش ترین عطرها محسوب می گردد. همچنان میوه سنجد برای خیلی مریضی ها مؤثر واقع شده و خوردن آن برای اطفال و کلان سالان توصیه می گردد. و سنجد نظر به زیبایی که رنگ سرخ آن دارد، سفره هفت سین و یا هفت میوه سال نو را نیز با آن تزیین می نمایند و باورهای هم نزد برخی ها وجود دارد که در فصل گل سنجد حتی مارها به خاطر بوی خوش آن در شاخه درختان سنجد جا می گیرند. سخیداد حقجو سکرتر مسئول مجله غرجستان وزارت اقوام و قبایل با معلوماتی که در مورد میوه سنجد دارد می گوید.
سنجد یکی از مسائل های بسیار مهم عنانات کشور افغانستان، آسیای میانه و ایران هست که در اول بهار سنجد را تر میکنند و از میوه زیبا به عنوان یک میوه تازه استفاده میکنند و در عین حال میگم و سرخی پوست سنجد خوشی دل را به بار میاره و در رگهای انسان خون تازه را به اصطلاح به جریان میاره و در قسمت عطر سنجد 48 ساعت از به اصطلاح از جان آدم، از لباس آدم استحاله نمیشود و در قسمت لکه هایی که در صورت انسان هست میگم آب سنجد را اگر تر بکنه و شبها با پنبه با صورت خود خصوصا خانم ها چی کنه میگه برای شادابی جلد بسیار مفید هست. در چوب سنجد هم بسیار اسرارها نیفته هستن. این چوب سنجد را در نتیم به عنوان یک چوب سخت و در بعض بیماری های روانی از او دکترای در طب سنتی از او کار میگیره.
سنجد از نگاه جنسیت انواع مختلف دارد و متخصصین زراعت بهترین آن را سنجد خرمایی دانستند و در بازار تجارت از میوه سنجد و درخت آن استفاده های گوناگون می شود. تکثیر درخت سنجد هم به شکل قلمه و هم تخم بوده در زمین کاشته می شود. میر عبدالغفار مسئول بخش باغداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری در مورد درخت سنجد و ارزش آن چنین توضیح می دهد.
درخت سنجد قسم وحشی در کوهای قفقاز و ساحات آسیای میانه و مثلا افغانستان مشمولش میشه. این قسم چی بوده و مردم دیده که میوه خوب است از استفاده میشه و استفاده ای عالی شده. تقریبا به قسم خودرو میروه. اساسا خود سنجد یک میوه بسیار پر ارزش در خارج از افغانستان است. سنجد فعلا در افغانستان به صورت تخم استفاده میشه و تخمش کشت میکنن. 6 نوع است که یک نوع زیر نوع خرمایی میگن که یک از سرترین و پروکیفیت ترین سنجد است که ما میخواییم که همی سنجد که نسل سردست خرمایی است ترویج شود. این میشه که ما پیوند کنیم سنجد خرمایی رو بگیریم و او رو بیاریم پیوند کنیم و از این حاصل بسیار خوب به دست میاد. در تمام نقاط افغانستان امکانات رشد و نموی از این است. بعد از سر یا شروع میکنه به گل کردن و میوه از این در اواخر سنبله جمع‌آوری میشه.
سنجد هرگو از درخت به موقع جمع نشود و میوه سنجد را بارانهای متداوم بزند، کیفیت خود را از دست داده و حاصلش هم کمتر می گردد. ولی دکانداران امسال سنجد را خیلی پرفروشترین میوه های مندوی می دانند و بیشتر سنجد ولایت لوگر و میدان شهر را ترجیح می دهند. فدا محمد، دکاندار میوه خشک مندوی کابل، در مورد فروشات سنجد می گوید:
این سال نسبت به سال گذشته سنجد زیاد شده. در منطقه میدان وردک، در منطقه لوگر زیاد از اینجا سنجد میاد به مندوی، چرا که این سال بارشتا نبود. وقتی که بارش سر سنجد شوای سنجد یک قسم سیاهی پیدا میکنه. این سال بارشتا کم بود، سنجد زیاد شده در این منطقه، در مندوی زیاد میاد، فروشاتش هم زیاد است و زیاد مردمی را خوش میکنه. نرخش پار سال کدام سنجدی که ما میگرفتیم با سرش تقریبا 1000-1200، این سال اونو سنجد که است تقریبا 600-700 سنجد، چرا که پیداوارش زیاد شده تا 1000 روپه ما سیرش میخریم.
حاجی میراج الدین، یکی از دیگر دکانداران مندوی کابل، در مورد کیفیت سنجد حلوایی و سنجد خرمایی معلومات میدهد.
سنجد خرمایی که است هم دانش کلان است، هم مزهش خوبش است، می خوش است. و سنجد حلوایی که است و شیرین است. یکی از خسته جدا میشه و از خسته جدا نمیشه تا که کلش زان زاب نشه. سنجد کویسان که است میای از سنجد کویسان و رنگش بسیار سرخ است، اما او خرمایی نیست و حلوایی است. سنجد لوگر و میدان که هستند از دیگر سنجد که در پروشش هم خوبش است زیاد مردم میخرن. نرخش از خرمایش است 2.5 درصد، از حلوایش که است با 400-500 است. خرمایی مردم اینجا میخرن.
سنجد در طبابت یونانی مفید پنداشته شده و استفاده های زیاد از آن برای مریضی های متعدد صورت می گیرد. مانند تکالیف معده، پوکی استخوان، سردرد، اسهالات، دید چشم و ورم بیره ها و برخی صفت های دیگر نیز دارد که قاری شفیع الله، طبیب یونانی جاده آسمای شهر کابل، می گوید:
سنجد خاصیت مجفف داره، یعنی خشک کننده. عطر از او که کشیده میشم، استعمال از او هم طریقه سنت هم است. علاوه تام به خاطر امراض معده بسیار خوب چیز است. انم اشتوکا یا کلانا که در بستر ادرار از او کنترل نمیشه، برای از او بسیار مفید است. باید به طور طبابت یا به طور تداوی 20 تا 30 دانه هر روز هر انسان خورده میتونه و زیاد امراض مفید است. برگای از او و ریشای از او ما مردم طبیبا به حساب مفردات در دوا در ترکیب مخلوط میکنیم، باز ادویجات او استفاده میشه. اگر زیاد بخوره عوارض جانبیش در نموز که به گرده یکمک تاثیر داره.
نزد عوام در مورد درخت سنجد باورهای نیز وجود دارد که درخت سنجد را مار خیلی دوست دارد. به خصوص در فصل گل سنجد مارها به وجد آمده و در گوشه و بیشه این درخت به چشم می‌خورند. فوزی احمدی، کارمند وزارت اقوام و قبایل، در مورد درخت سنجد از چشم دید خود می‌گوید:
فصل گل سنجد که در قسمت پاچه صاحب و اینجا که ما دیدیم در قسمت های خوجه چاش، یعنی زیادتر مارا در بین درخت های سنجد پیچیده است که اینه میار خودم به چشم خود دیدیم که ما میرفتیم به خاطر از این طفلا که افتاو زدگی و بعضی ها که سال تو گپا میگوش از درخت ها برگاش میگرفتیم. زیر پوست درخت کس پوست نمناکی است که رنگ زرد داره، اینه گلش علایده بوی داره، خود درخت علایده بوی داره.
محمد اکبر، باشنده ولایت کاپیسا که علاقمند میوه سنجد می باشد، در مورد درخت سنجد باور دارد که با هم می شنویم.
سنجد شستی شستی خوب شیرین و بمزام است. بیدره کشت می سازد. زیر درخت سنجد ترزن شو سی دارد نخل دارد. بخاطر دیگه هر شای دو آغشته می باشد.
استفاده سنجد میان مردم در زمستان بیشتر معمول بوده و حتی زنها در نثر هم سنجد را جا دادند و از عطر گل سنجد که خوشبو طبیعی است در موسم آن آویزه موها و در و دیوار خانه هایشان می سازند. کریمه، باشنده چهاردهی کابل، در مورد کاربرد سنجد می گوید:
ما سنجد بسیار علاقمندش است و همیشه استفاده میکنیم. نظر به رسم و رواج افغانستان در نوروز در میوه افسین عموما مردم تر میکنه و یک نظر است به نام نظر دسترخان سخی که در او عموما افغانای ما میزن ها این نظر میتن که سنجد هم میباشه کشته همه چیز دیگه میوه خوش که از امون نظر ما خودم هم در 27 رجب دارم.
سنجد و گل آن در ادبیات فولکلور نیز جایگاه خود را داشته و شاعران در دوبیتی ها و اشعارشان از آن یاد نموده و همچنان از قدیم میان مردم قصه ها و افسانه ها در مورد درخت سنجد و ارتباط آن با مار موجود است. عبدالهادی مجروح، یکی از فرهنگیان افغان، می گوید:
سنجد در فولکلور جایگاه خاص خدا داره. مثلا شعری برش داره میگه گل سنجد سر خار است، بکنم یا نکنم کار عاشقی به ناز است، بکنم یا نکنم. منظور اینجا از گل سنجد تشبیه یا شباهت دادن به معشوقه و به یار بنابر زیبایی گل سنجد است. یا مثلا در جای دیگه میگه که گل سنجد ببر روی یارم، مرا کشته غم ابروی یارم. که سنجد بنابر زیبایی که داره اکثرا دختر جوان ها یا خانم ها در او را در زلف خود بند میکدن، حتی در اطراف ها مرد ها یا جوان ها او را سر گوش خود میمونن.
باید گفت نظر به فواید، زیبایی و عطر گل که سنجد دارد، میله گل سنجد مانند میله گل نارنج ولایت ننگرهار همه ساله در ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر برگزار می‌گردد که در این محفل شاعران، نویسندگان و نمایندگان ولسوالی های این ولایت اشتراک می‌نمایند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، برنامه به آخر می‌رسد. شاد و سرفراز باشید.